حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين. بار دیگه قبولی طاعات و عبادات شما نازنینان شنونده رو داریم و امیدوارم که من و همکارانم رو نیز از دعای خیرتون فراموش نکنید. ساعت 20:35:16 در شامگاه دومین روز و شبی که هممون خرداد ماهی بودیم در آستانه 40مین سال فتح خرمشهر، حماسه بزرگ و جاویدان با گفتگوی فرهنگی با شما عزیزان همراه هستیم. همدلیتون با آنتن شبکه رادیو گفتگو تمام. قدس پاس گذارم. خاطره نویسی جنگ به مناسبت سالروز فتح خرمشهر. بحث محوری امشب گفتگوی فرهنگی است، جایی که میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، سرکار خانم زهرا مرادپور مدیر انتشارات بین المللی ماهواره ناشر کتابهای مقدس و همچنین جناب آقای سید محمود خیرالامور پژوهشگر و مدرس حوزه دفاع مقدس. گام دوم برنامه رو جناب خیرالامور با شما آغاز بکنیم و کمی هم وارد رویکرد و فضای مستاقی بشیم تا تنوعی هم در بحث ایجاد بشه و هم برخی از دوستان با شکل روایت هایی که تا کنون خواندن و ممکن است که جزء مثال های شما باشه، این بار با زاویه دید شما تجربه متفاوت داشته باشه. در خدمتتون.
اجازه میخوام ذکر خیری داشته باشیم از شهدای گرانقدرمون در روزهای اولیه و ماهای اولیه دفاع مقدس، با توجه به اینکه اکثر این عزیزان در خط مقدم سینه به سینه با متجاوزین بعثی حضور داشتند. شهیدان غیور اصلی، کلاهدوست، سید شیرازی، نیاکی، آبشناسان، متوسلیان، علم الهدی، جهان‌آرا، فلاحی، چمران، شریف قنوتی که به انتقام انقلاب این روحانی شریف رو توی خرمشهر 13 گلوله بر بدنش زدن و به ادعای خودشون میگفتن که ما خمینی کشتیم و فکر میکردن 3 روزه میتونستن خوزستان رو بگیرن.
بله.
ولی شد 2870 روز مقاومت.
درود.
و جا داره که اینجا یاد کنیم از عزیزانی که در گمنامی سینه به سینه دشمن حضور پیدا کردن، نیروهای بومی خوزستان، عزیزان تکاوران نیرو دریایی، عزیزان دانشکده افسری که همشون بدون هیچ چشم داشتی اون موقع اصلا صحبت مقام و درجه و درصد
تحقیقاً
امتیازاتی نبود، فقط و فقط میگفتن که انقلاب اسلامی، خاک ایران، مقاومت و هیهات من نزلده. با هر امکاناتی، با هر مقامی. و خوشبختانه اون چیزی که برای ما امتیاز هست در دفاع مقدسمون این هستش که عزیزان و نیروهای حاضر در دفاع مقدس ما دنبال سهم نبودند، دنبال نقش بودند. ما چی کار میتونیم بکنیم که بتونیم دفاع مقدسمون رو ارزش گذاری بکنیم و به دنیا ثابت بکنیم آقا ما ایرانی هستیم که 7000 سال تمدنمون اجازه تجاوز رو نداده و دنبال یک استقلال هستیم، دنبال یک خودجوشی هستیم. نه چشم داشتیم به خاک همسایه هامون داشتیم و با اون همه فشاری هم که 37 کشور به ما تحمیل کردن،
بله،
نشون دادیم که نه تنها خرمشهرمون رو پس میگیریم، بلکه میتونیم بگیم دفاع مقدسمون رو با آبرو و با عزت به پایان میبریم.
تحقیقا
میزبان آزادگانی هستیم که یک نمونش شهید لشکری با 6400 روز اسارته، نمونش آقای ابوترابیه، اون سید احرار بزرگواری که روز و شب نمیشناخت برای خدمت به آزادگان.
بله.
و هر کدومشون هم برای ما یک الگو شدن که با افتخار بگیم امانتتون رو اگر بتونیم بالای سر میگذاریم و پاس میداریم.
درود. بسیار عالی. رویکرد و نگاه جذابی بود. واقعا همراه شدن با تک تک این روایت ها ولو در حد حتی یک پاراگراف، نمیگم کل مجلد رو عزیزان بخوانند، به ویژه نسلی که آن روزها رو و آن سالها رو ندیدند، نچشیدند و فقط در قامت روایت های شفاهی شاید آشنا شده، حالا از رسانه گرفته تا والدینشون، واقعا همدلی با این آثار بسیار بسیار جذاب و لذت بخش. سرکار خانم مرادپور، کلید واژه جناب خیرالامور رو من وام میگیرم که سرداران و سربازان ما به دنبال سهم نبودن و به دنبال نقش بودن. ساحت ادبیات ما در به منقاش قلم در آوردن آن نقش ها در سبک ها و مکاتب در کدوم حوزه ها تونسته دستی بالاتر داشته باشه؟ اصلا ما با چند سبک و مکتب یا گونه های ادبی می توانیم روایتگر آن نقش ها باشیم؟
حقیقتا بیشتر کتاب هایی که در این زمینه تونسته جای خودش رو باز کنه کتاب هایی هستن که به صورت خاطره نویسی در اومدن و
بله.
چون اینا خیلی عامه پسند هستن، در واقع اون لحن واقعی که دارن، اون وقایع و عقایدی که تو این خاطرات وجود داره باعث میشه که اغلب تاثیرگذار باشه و مورد استقبال واقع بشه. اون چیزی که خیلی جذابه و الان ما در کتاب ها میبینیم این هستش که نسل جوان با اینکه خیلی نسبت به جنگ حالا در اون زمان نبودن، خیلی استقبال خوبی دارن و شروع میکنن به نوشتن. حتی شاید دارن، حالا این که دارن میگن مینویسن، خودشون شاید اونجا نبودن ولی از کسایی که در اونجا بودن روایت میکنن. بله، و خاطراتشون رو گردآوری میکنن و این شور و اشتیاقی که این نسل جوان داره برای ما خیلی جذابه که اینا چقدر تونستن پیشی بگیرن، چقدر تونستن تو این عرصه موفق باشن. بعد از این میبینیم که خب شهدای مدافع حرم بعد از این که مثلا حالا شهدای زمان جبهه و جنگ کتاب‌هاشون به چاپ میرسه و خاطراتشون بیان میشه.
درسته.
حتی اگر دقت کنیم پرفروش‌ترین کتاب‌هایی که در زمینه دفاع مقدس وجود داره کتاب‌های خاطره‌نویسی هم. مثلا خاطرات شهید باکری به زبان همسرش، خاطرات شهید زین‌الدین به زبان همسرش و تمام کتاب‌هایی که حالا به این صورت هستش. میگم چون خیلی راحت‌تر مردم میتونن ارتباط بگیرن و تفاوتی که با داستان‌ها رمان‌ها داره و ما اینا رو که می‌خونیم اون واقع نگری که وجود داره و باعث میشه که جذابیت بیشتری داشته باشه، چون وقتی یه کتاب رمان هست دیگه محدودیتی براش وجود نداره برای تخیل و برای تصویرسازی. اما وقتی که بحث خاطره نویسی به وجود میاد در واقع باید خیلی در چارچوب واقعیت ها انجام بگیره اون نوشته ها و همین باعث جذاب شدن و عامه پسندتر شدن این کتاب ها میشه. حالا یکی از دغدغه هایی هم که وجود داره، حالا خیلی هم بحث و طولانی نکنن، این هستش که حالا شاید اگر از یه بُعد دیگه هم نگاه کنیم کتاب هایی که مربوط به خاطرات دفاع مقدس هست نسبت به کتاب هایی که داستان رمانه یه مقدار هنوز جا داره وارد این عرصه بشه و اون چی که ناشران رو هنوز پا بر جا نگه داشته اون ذوق و شوق و علاقه هستش که به اینجور کتاب ها و چاپ این کتاب ها دارن. وگرنه اگر چجوری میشه گفت توزیع این کتاب ها در کتابخونه های عمومی، توزیع این کتاب ها در حالا مساجد نباشه، شاید فروششون به این اندازه هم بالا نباشه و بیشتر کتاب های مورد توجه هستش که مورد رهبر روشون تقریض انجام میدن و خب اینا رو هم عامه مردم میبینن و دنبال اون کتاب ها میرن. یعنی این تصورم نیستش که همه کتاب های خاطره نویسی که مال دفاع مقدسه همشون پرفروشه، همشون مورد توجه قرار میگیرن. یه کتاب های خاصی هستش که اونم حالا تحت شرایط خاصی که حالا امیدواریم که یه شرایطی فراهم بشه، چون عرصه خوبیه، میشه ارزش‌ها رو معرفی کرد، در این زمینه کمک‌ها صورت بگیره به ناشر و نویسندگان، راهگشای ما باشه تو این زمینه.
بسیار سپاسگزارم. خب مهمان عالی مقام دیگری داریم از طریق خطوط ارتباطی با همدل هستن، جناب دکتر علی اکبر علیزاده برمی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از استان سمنان و از فرماندهان به نام دوران دفاع مقدس. جناب علیزاده سلام، وقت شما بخیر باشه. قرار گرفتن در آستانه سالروس فتح خرمشهر رو هم تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما و بزرگوارانی که در استودیو هستن و به ملت ایران هم سلام عرض میکنم و هم زادروز فتح خرمشهر رو تبریک عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم از شما و یک خدا قوت جانانه به شما و تمامی عزیزانی که مانند شما در خط مقدم حضور داشتند و علاوه بر ادای دین به میهن اسلامی جانانه و عاشقانه سراغاز بحث حماسه‌گری و انتقال اون رو در قالب فضای خاطره تا روایت‌های مکتوب و شفاهی بر دوش داشتید. رویکرد نگاه ما جناب علیزاده بزرگوار در کنار مسئله پاسداشت و نکوداشت چنین حماسه‌هایی، بحث ثبت و ضبطشون و انتقالشون به نسل فردای کشورمون، جوانان و نوجوانانی که قرار است طلایه‌دار آینده‌ساز ایران باشن و خب قطعاً در اون سال‌ها حضور نداشتن، فراز و فرود همین مسئله داشته، از زاویه دید شما اقداماتی که تاکنون صورت گرفته آیا توانسته در حد رضایت، نمیگوییم در شکل ایدئال، برآورده کننده که انتظارات برای انتقال این داشته های ارزشمند باشه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضر هستید که هر ملتی یک هویتی برای خودش داره.
بله.
و با اون هویت اون ملت همیشه انسجام خودش رو در طول تاریخ حفظ میکنه. مثلا فرض بفرمایید کربلا و حماسه عاشورا هویت ساز برای ملت ما در طول دورانها، نتیجهش این شده که ایران 500 سال مغول‌ها حمله کردن، 400 سال عباسیان حمله کردن و اشغال کردن ایران رو، اما ایران ایران مانده است.
درود
این برشم. نتیجه اون هویت است. حالا ما الان در یک دورانی واقع شدیم بعد از دوران رنسانس، خب طبیعتاً یه اتفاقاتی هم بر ما رفت. سالها یک سران کشوری در این مملکت حکومت میکردن چندین قرن، که هر بار که دشمن به کشور ما زد متاسفانه یک قسمتی از کشور ما رو کند و برداشت برد. و این دفاع مقدس یک شرایط جدیدی رو برای ما پیش آورد.
بله،
که ما بعد
بله.
از 8 سال دفاع نه تنها 1 میلیمتر از خاکمون رو برای اولین بار ندادیم، بلکه بر تمام آرمان هامون هم باقی ماندیم.
کاملا.
اگر ما بتوانیم این رو به عنوان هویت ملی خودمون تعریف کنیم که ما اینیم، ملت ایران این است، کسی است که 8 سال همه دنیا سرش ریختن، اما همه اونها را ناامید برگردوند و ملت خودش را و عظمت خودش را حفظ کرد. حالا باید ببینیم که آیا این مطلب در این زحمت‌هایی که تا الان کشیده شده واقعا حاصل شده است یا نشده است. من اون چیزی که خودم دارم میگم، زحمت‌ها واقعا زحمت‌های عظیمی بوده، کارهای بسیار بزرگی بوده.
درسته.
اما واقعا اون چیزی که همین که میگن جنگ یک گنج بود که آیا ما تونستیم استخراجش بکنیم یا نه، من میگم یه ذره هایش رو استخراج کردیم و هنوز خیلی مونده که اون رو استخراج بکنیم تا تبدیل بشود به یک هویت ملی. واقعا اتفاقی که در اون زمان افتاد که حالا تو همین بحث فتح خرمشهر، واقعا یک کاریست کارستان. کمتر کشورهایی چنین مواردی رو به اصطلاح دارند که از همه طرف و همه کس در محاصره باشند، بعد بتونن اون هویت خودشون رو، اون اقتدار خودشون رو، اون عظمت خودشون رو حفظ بکنن و دشمن رو اونچنان ناامید بکنن که الان از سال 67 جنگ تمام شده. چرا کسی جرئت نمیکنه به ایران حمله بکنه؟ چون ضرب شست رزمنده ها رو اون وقت دیده. این اگر هویت بشه برای 200 سال، 2000 سال، 5000 سال ایران هم میتواند نقش آفرین باشد. من خدمتتون هستم.
بسیار عالی. پرسش دوم و پایانی من البته به دلیل ضیق وقت جناب علیزاده بزرگ، در بسیاری از گفته های مسئولان، کارشناسان، متولیان، دستاندرکاران و پژوهشگران حوزه ثبت و ضبط داشته ها و گنجینه های دفاع مقدس، حالا خاصه شاید نگاه ما بیشتر بر حوزه ادبیات استوار باشه، به این مسئله تاکید میشه که سیاست و نگرش واحد میان تمامی سازمان ها و دستگاه هایی که دارن زحمت میکشن وجود نداره. ما شاهد فعالیت جزیره ای و عدم ارتباط اونها هستیم و خب شاید اصلی ترین ضرری که این مقوله داره هدر رفت سرمایه، انرژی و البته زمان هستش. به هر حال شما و همکاراتون یکی از وظایفی خطیری که در خانه ملت بر عهده دارید همین سیاست‌گذاری های کلان هست و برطرف سازی چنین آسیب هایی. اصلا شما خودتون به این آسیب میتونم بگم واقف هست یا اصلا اون رو قبول دارید یا خیر، و اگر آره خیلی کوتاه بگید چه اقداماتی تاکنون صورت گرفته از سوی شما و همکارانتون؟
من فقط یه عرضی بکنم، خب جنگ که تمام شد، نظام و انقلاب ما وارد عرصه جدیدی شد که از اون تعبیر شد به تهاجم فرهنگی و بعد آنچنان به هم پیوسته بود که تعبیر شد از اون به ناتوی فرهنگی.
بله.
که واقعا یک جریانی بود. خب این نقطه هدف خودش و آماج خودش رو یکی دانشگاه ها قرار داد، یکی هم کلیه وسایل هنری. یعنی یک وقتی بود واقعا که ما باید چراغ برمی‌داشتیم و دنبال یک نویسنده می‌گشتیم، یک وقتی بود که باید صحبت می‌کردیم اصلا رمان و خاطره نویسی و و و چه جایگاهی دارد، یک وقتی بود که در بحث فیلمسازی ما حتی یک مستندساز در جهت اهداف ملت نداشتیم.
بله.
یا حتی فیلمساز نداشتیم. ببینید اگر یعنی در این صحنه واقعا جنگ بود و دشمن آمده بود که از اینجا نگذاره اون هویت شکل بگیره، لذا تو خود همین صحنه هم جنگ بود. اگر از این منظر نگاه بکنی ما الان واقعا هم کارگردان های بسیار بزرگ، هم مستندساز های بسیار بزرگ، رمان نویس های خیلی خوب، خب بعضی از کتاب های ما در خارج از کشور داره میره فروش میره، یعنی ترجمه اونجا دیگه مسجد و حسینیه نیست بگن که اینا رو دارن با مثلا به زور مسجد و اینا به خود بقیه میدن، نه اونجا دیگه مردم میان میخرن و به حمدالله ارزشمند شده. الان دنبال این هستن که جلوی این انتشارات رو در خارج از کشور بگیرن، یعنی جنگ به حمدالله از ایران ما رفته بیرون. اما فرمایشتون کاملا درسته، من میخوام اینو عرض بکنم که جبهه انقلاب در این جبهه، یعنی این جبهه فرهنگی پیش رفته است، اما آیا به فتح نهایی رسیده؟ نه، هنوز ما در میان راه هستیم، بازم باید زحمت بکشیم جلوتر بریم و انشاءالله این جنگی که واقعا تحمیل شد به ملت و ملت عزیز از اون دفاع مقدس ساخت، تبدیلش بکنیم به گنج پر از گوهرهای عزت و هویت برای ملت.
انشاءالله. بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم، از همین دور نزدیک جناب علیزاده بزرگ، با دستتون رو به گرمی میفشارم، آرزوی توفیق دارم برای شما.
ممنونم، خدا
بالا باشید و شبتون به مهر
باشه. خدا حافظتون.
عزیزان، گفتگو کردم با جناب دکتر علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده سمنان و از فرماندهان به نام دوران حماسه 8 سال دفاع مقدس. ما از همکنون تا پایان برنامه 6 دقیقه دقیقاً فرصت داریم. من طرح پرسشی ندارم از هر دو عزیز بزرگوار، قطعا ممکن است که نکته‌ای در عرایض من مورد غفلت قرار گرفته باشه و یا خود عزیزان ممکن است که تعریضی تکمله‌ای داشته باشن. با رعایت این زمان هر کدام از نازنینان 3 دقیقه ممنون میشم. جناب خیرالرحمن 3 دقیقه نخست با شما.
تشکر میکنم خدمتون عرض کنم که من عرض کردم خدمتون که در ادبیات ما یه ارائه الگو و عبرت ها رو داریم. نسل چهارم و پنجم ما منتظر این هستن که ما یه الگوی موجهی رو بهشون معرفی بکنیم. بله. و سعیمونم بر این باشه که ما به نحوی صادقانه بدون تحریف بدون غلو و حقایق رو نیاز به تبلیغ نداره دفاع مقدس،
کاملا
فقط تعریف خوب یعنی معرفی خوب صورت بگیره، جوان ما بدون آقای ابراهیم هادی بوده که 14 کیلومتر یه سرباز شیعه عراقی رو کول کرده آورده، آپاندیسش پاره شده ولی اینو نجات داده.
درست.
بدونه که یه رزمنده ما نگاه کرده تو دوربین قناسه خواسته بزنه تکتیرانداز عراقی رو دیده داره آب میخوره، تأمل کرده و بعد شلیک کرده. خب اینا نشون دهنده چیه؟ اینه که ما داریم الگوهامون رو معرفی میکنیم به شرطی که خوب بتونیم استخراج بکنیم.
دقیقاً.
یعنی این انتقال اگر خوب صورت بگیره، نه نیاز به تیراژ داریم، نه نیاز به تبلیغ داریم، نه نیاز به این داریم میگیم خودشون میان سراغ ما. یعنی الان اینجا یه درد دلی هم باید بکنیم، تو زمینه یعنی متاسفانه ترجمه ما ضعیف عمل کردیم، تو زمینه کودک و نوجوان ضعیف عمل کردیم.
موافقم 100%.
خیلی خوب میتونستیم از این عرصه ها استفاده بکنیم و کودک و نوجوانمون رو از سنین دبستان و ابتدایی و راهنمایی مأنوسشون بکنیم با این فرهنگ، خودش وقتی دانشجو بشه و صاحب قلم بشه میاد تو این عرصه.
درست، کامل.
یعنی دیگه نیاز نیست ما تبلیغ بکنیم تو اسفند ماه راهیان نور، خودشون میان میگن کی میخوان ما رو ببرید.
بله بله.
و این نشون دهنده یک بالندگیه. از این فرصت باید استفاده بکنیم، یعنی الگوهامون رو خوب معرفی بکنیم، بگیم آقا یه رزمنده ما میشه اونی که 15 شبانه روز جلوی سنگر چون باطبه میزنه، نمازشو میخونه، باز میاد بیرون میشینه که من امدادگر باید به داد مجروح برسم. یه عراقی هم میشه 66 میلیون دلار میان براش پناهگاه درست میکنن، باز اونم هیچی، چه ترفی بستن به اسیان از تهاجمش.
هیچ دقیقه.
الگوهامونو خوب معرفی بکنیم، مسلم بدونید که انتظارات و اون استقبال ها به نحو احسن صورت خواهد گرفت. تشکر میکنم از توجهتون.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. خب سرکار خانم مرادپور، میدانم که شما شعری هم آماده کردید، هر دو رو، چه فرمایش پایتون و چه این شعر رو که به عنوان هدیه به پیشگاه شنوندگان عزیز تقدیم میکنید، لطف کنید و منت بگذارید در همین بازه زبانی 3 دقیقه. در خدمتون هستم.
ممنون از دعوتتون، ممنون از اینکه فرصتی رو در اختیار بنده گذاشتید که بتونم کمی از دغدغه هامون خدمت شنوندگان عزیز بگم. حالا از این فرصت باقی مونده استفاده میکنم تا این شعر زیبا رو به مناسبت سوم خرداد که سالروز فتح خرمشهر هست بخونم خدمتتون.
تمنا میکنم.
سلام من به خرمشهر دلها، نماند از آن به جز تصویر گلها، درود ای شهر گلهای بهشتی، سلام ای مهد دلهای بهشتی. جهان آرا چه شد آخر کجا رفت؟ ندید آن لحظه و پیش خدا رفت. امامی، هاشمی، دریا قلی ها، سیاد و همتی و باکری ها، چه شد خزری و ملهابی و توپال؟ بهار فتح خرمشهر آن سال، کجا رفتند گلهای بهاری، حمید ارجعی و قندهاری؟ شما نورید ای آیات قرآن، گل سرخید در بستان جانان، گل زرد و گل زرد و گل زرد، شما رفتید ما ماندیم و صد درد. این شعر از آقای مهدی خزائل هستش، یکی از شاعران انتشارات ماهواره. و حالا ما شعرهای زیادی از طرف نویسندگان و شاعرانمون داریم که حالا یه گزیده‌ای رو من خوندم که
منت گذاشتید، بسیار هم دلچسب و شیرین بود. سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام، سرکار خانم زهرا مرادپور مدیر انتشارات بین‌المللی ماهواره و ناشر کتاب‌های دفاع مقدس و جناب سید محمود خیرالنور، پژوهشگر و مدرس حوزه دفاع مقدس. اجازه میخوام به این نکته هم اشاره بکنم. امروز عصر خبر ناگواری رو از شهر آبادان شنیدیم، فروریختن ساختمان 10 طبقه مترو پل به شکل زنده و مستقیم شبکه خبر داره این اتفاق رو پوشش میده. تا این لحظه که با شما عزیزان صحبت میکنم، 6 نفر از هموطنانمون متاسفانه به دلیل این حادثه جان خودشون از دست دادن و قریب 35 مجروح تا به این لحظه به بیمارستان ها منتقل شدند. تمامی تیم های ارزیاب و البته کمک رسان و امداد و نجات هم مشغول فعالیت هستند. خبرهای خوش هم بیرون اومده. همین لحظه دارم با شما صحبت میکنم، 3 نفر رو گروه ها توانستند در زیر زمین در حقیقت به شکل زنده 3 نفر از این هموطنان رو پیدا کنند و کار خروج اونها رو هم داریم. تسلیت میگم از طرف خودم و همکارانم به خانواده جان باختگان و امید که کمتر شاهد چنین اخبار تلخی باشیم. از اینکه تا این لحظه همراه و همدل بودید با آنتن شبکه رادیوی گفتگو هم سپاسگزارم. 301035 و شماره تلفن 1622 پل ارتباطی شما عزیزان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون قطعا یکان یکان آرای شما مورد رصد همکارانم قرار میگیره و تلاش میکنن پاسخی مطلوب به مطالبه شما داشته باشن. در فضای مجازی برنامه کاربردی ایران صدا این امکان رو در اختیار شما قرار میده که با نصب این برنامه، برنامه‌ای زنده ای مانند همین گفتگوی فرهنگی رو، اگر به هر دلیل شنیدنش رو از دست دادید، در فصل و فضای دیگر با جستجوی نام شبکه روز و ساعت برنامه رو بارگیری کنید و با فراغت بال در هر زمانی که فرصت داشتید اون برنامه رو گوش بدید. امید آنچه که به مناسبت امشب، یعنی قرار گرفتن در آستانه 40مین سال روز فتح خرمشهر با محور خاطره نویسی جنگ، به شما عزیزان با برنامه گفتگوی فرهنگی و مهمانان عالی مقامش به شما تقدیم شد به کام و جانتان خوش نشسته باشه. بار دیگه هم این حماسه سازی و قرار گرفتن در آستانه این روز رو تبریک عرض میکنم. امید که طی شب‌های آتی هم همراه و شنونده برنامه خودتون باشید. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو با ادامه برنامه‌های امشب. گفتگوی علمی پایان بخش برنامه‌ها در بخش دوم تقدیم به شما میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش